بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث به اینجا رسید که شیخ فرمود این جوابی که در مورد بیع قاسب لنفسه دادیم، این جواب در شراء القاسب لنفسه جریان نداره و از همین جهت فرمان صاحب جواهر فرموده است یا باید ملتزم بشیم به تفصیل بین البیع و شراء، یعنی بگیم در بیع الفضولی لنفسه با اجازه مالک درست میشه، اما شراء الفضولی لنفسه باطله و شراء الفضولی لنفسه ولو بعد مالک ثمن بیاد اجازه بده این شراء واقع نمیشه. یا باید ملتزم به این بشیم یا بگیم این اجازه فقط به تبادل بین العوضین و بین المالین تعلق پیدا میکنه. درسته این مشتری قاسب لنفسه قصد کرده این مبیع ملک برای مشتری بشه، درسته در قبول مشتری این خصوصیت وجود دارد که میگه من تملک میکنم این مبیع را به طوری که در ملک خود من قرار بگیره، اما اجازه فقط به همون تبادل العوضین و تبادل المالین بخوره. مرحوم شیخ میفرماید هر دو راهی که صاحب جواهر طی کردن گرد شدم می‌فرماید بعض المعاصرین که مراد ظاهرن صاحب جواهره، هر دو راه می‌فرماین که این اشکال داره. اما راه اول که بیاییم تفصیل بدیم، مقابیس رو زده او از این شعبی رو بعض الاساتین میکنه صاحب مرحوم شیخ، شاید هم پستری باشه حالا بله؟ نه این داره خوده بله، حالا یا صاحب جواهر یا صاحب مقابیسه مرحوم تستری. شیخ میفرماید هر دو راه باطله، اما راه اول میفرماید مخالف با فتاوا و اکثر نصوص المتقدمه است. این با فتاوا و اکثر روایات گذشته مخالفت داره. با فتاوا مخالفت داره روشنه. فتاوا فقها همشون یا میگن بیع القاسب و شراء القاسب لنفسه هر دو صحیحه با اجازه مالک، یا میگن هر دو باطله ولو مالکم اجازه بده. فقها ها نیامدن تفصیل بدن بین البیع و شراء. اما اینی که شیخ میفرماید با اکثر نصوص متقدمه این مخالفت داره، اشکالی که مرحوم سید در کتاب اورود در کتاب حاشیه مقاصد داره اینه، سید فرموده لن یتقدم نص فی شراء القاسب لنفسه. اصلا تو روایات گذشته ما روایتی که در مورد شراء القاسب لنفسه باشه نداریم، همش بیع لنفسه یا بیع الفضولی بوده، همش من جانب مبیع بوده، اما شراء لنفسه نداریم. بعد می فرماید الا ان یرید نصوص الاتجار به مال یتیم، مگر اون روایاتی که دلالت بر مسئله تجارت با مال یتیم داشت که اگر آقایون یادشون باشه ما ساده گذشته این بحث اتجار با مال یتیم و اینکه خصوصیاتش چیه، آیا ولی میتونه مال یتیم رو مضاربتن برای خودش برداره، برای دیگری برداره، بحثای خیلی خوبی بود. این اصلا مورد اطلاع هم از خیلی مراجعه کنه به اونجا. سید میفرماد مگر این که مراد اتجار به مال یتیم باشه، یه پولی از این یتیم در نزد این آدم هست، حالا در نزد ولی عرفی مثل عمو مثلا او بیاد با این پول بره یک مالی رو بخره که میشه شراء فضولی به نفسه، چون اگر خود ولی شرعی بیاد بخره که فضولی نیست، ولی عرفی بیاد بخره عنوان فضولی رو پیدا میکنه. ولی بالاخره این اشکال بر مرحوم شیخ وارده که این که میفرماید اکثر نصوص متقدمه اگرم روایات گذشته دلالت داشته باشه بر شراء الفضولی به نفسه، فقط همین اتجار مال یتیم، بقیه روایات اصلا دلالتی بر مطلب نداره. لذا از شیخ باید همین رو قبول کرد که آقای مخالف و فتاواست. تفسیر بیان بگیم بیع الفضولی نفس صحیح اما شراء صحیح نیست، این مخالف با فتاوای فقها. اما مطلب دوم، در مطلب دوم شیخ میفرماید بالاخره این خصوصیتی که شما دارید میگید که مشتری میگه من مبیع را تملک میکنم برای خودم، بالاخره این جزء عقد هست یا نیست، جزء قبول هست یا نیست و اجازه میخواد بیاد تعلق پیدا بکنه یا باید این متعلقش باشه یا نباشه. ما نمیتونیم بگیم آقا در این قبول فقط انشاء تبادل العوضین هست اما تملک مبیع نفسه بگیم اینجا دیگه وجود نداره. لذا میفرماین اگر انشاء نتونه به این قبول تعلق پیدا بکنه راهی نداریم جز این که بیایید این انشاء این اجازه رو بگید که عقد مستحنفه. از این راه هایی که صاحب جواهرم طی کرد درست نیست. اون نقض به مسئله وکالت و ولایت رو هم خب البته مرحوم شیخ جواب دادن، ما جواب شیخ رو به تبع مرحوم محقق اصفهانی نپذیرفتیم، اما بالاخره خود شیخ می فرماید ببین چه راهی برای تخلص از این اشکاله، چه کار کنیم که در شراء الفضولی لنفسه اجازه به ما وقع تعلق پیدا بکند، تطابق باشد بین اجازه و بین متعلق اجازه و اجازه یک عقد مستأنف و عقد جدید نشه. می فرمایند برای تفسیر از اشکال باید بیم در اینجا بگیم این مشتری فضولی به نفسه بنا میگذارد بر این که اعتقادن یا عدوانن مالک سمن میدونه خودشو، یعنی همان طوری که در بیع فضولی به نفسه شیخ آمد از راه این بنا یعنی البایعو یبنی علا انه مالکون عدوانن، بنابر مالکیت میگذاره، یه به عنوان کلی مالکیت به عنوان مالک میفروشه، اینجا هم بگیم این به عنوان مالک میخرد، به عنوان مالک داره پول میده، سمن به عنوان مالک داره از این خارج میشه، منتها این عدوانن میگه من مالک هستم، تخیلن میگه من مالک هستم. اما واقعا مالک نیست. بیاییم بگیم این یک مفهوم و عنوان کلی مالکیت در اینجا در طرف قبول وجود داره، و بعدن هم که مالک میاد اجازه میدهد به همین جهت اجازه میده، یعنی به همین جهت که این از سمن، از ملک مالک سمن خارج شده. به عبارت اخرى همه مشکلات در اینه. ما اگر آمدیم بودیم مشتری بگه آقا به عنوان شخص خودم سمن داره خارج میشه و این مبیع میاد در ملک من، مبیعم به عنوان شخص من ملک من میشه، بیم آقا این اجازه به خود این ماوقع نمیتونه تعلق پیدا بکنه، تو ماوقع این است که این مبیع بشه مال مشتری، پس باید اجازه بشود عقد مستأنف تا بشود ملک برای مالک. اما اگر گفتیم آقا این مشتری به عنوان کلی مالک انهو مالکون لسمنه ادعاهن مالکون لسمنه ادوانن، به این عنوان سمن رو داره میده و مبیع میاد در ملک مالکون لسمن، نه در ملک شخص این آدم، میاد مبیع در ملک این عنوان مالکون لسمن. اینجا حالا بعدن اگر مالک اصلی آمد اجازه داد، او اجازه میدهد به عنوان این که مبی داخل در ملک مالکون لسمن شده، به این عنوان داره اجازه میده. لذا بین اجازه و بین ماوقع، بین اجازه و بین منشأ تطابق وجود داره و با این اجازه مسئله تمام میشه. خب حالا ببینید این جوابیست که مرحوم شیخ داده. حالا دنبالش هم عرض بکنیم، دنبال این جواب دو تا مطلب مرحوم شیخ داره. یک، اگر مشتری چنین عنوانی رو قصد نکنه، شیخ برای اینجا ملتزم میشه به اینکه معامله اصلا باطل، اجازه هم لغوه. اگر مشتری گفت به عنوان شخص خودم لا به عنوان مالک ادعایی، می فرماید اینجا عرض می شود که معامله باطل می شه. حالا عرض می کنم، می فرماید ولذا لو عقد لنفسه من دون البناء على مالکیته، اگر این عقد برای خودش بکنه و بنابر مالکیت خودش نگذاره، من دون البناء على مالکیت این سمن التزمنا بلغویته، ملتزم میشیم به این که لغوه. یعنی چی؟ یعنی عقدش لغوه و باطله. ضرورت عدم تحقق مفهوم المبادله به تملیک شخص المال به ازار مال غیره، اینجا مبادله حقیقیه واقع نشده. فالمبادله الحقیقیه من العاقد لنفسه لا یکون الا اذا کان مالکا حقیقیا و ادعایا، مبادله حقیقی اونجاست که یا مالک حقیقی باشه یا مالک ادعایی. اما اگر نه مالک حقیقی بود نه مالک ادعایی، اینجا اصلا مبادله حقیقیه واقع نمیشه. خب حالا قبل از این که وارد مطلب دوم شیخ بشین، همون اشکالی که شیخ به صاحب جواهر داره، همون اشکال هم به خود شیخ وارده. همین که در ذهن آقای دباغ هم آمده بود، همین آمده بله آقای دباغ. ببینید اشکال همینه. فتاوا چیه؟ فتاوا اینه ولو قاسبه لنفسه بنایه بر مالکیت خودش هم نگذارد، اما باز این اجازه میتونه بیاد این معامله رو درست کنه. ولو قاسبه لنفسه، قصد دخول مبی در ملک شخص خودش رو کرده، لا به عنوان اینکه این مالک ادعاییه. باز فتاوا میگه معامله درسته و این فرمایش شیخ برخلاف فتاواست. حالا مطالب دیگه هم داریم که انشاءالله عرض میکنیم. اما مطلب دومی که شیخ فرموده، این یه قاعده است که در باب حیثیت های تقییدیگر بلا منشه فتاوا فتاوا همین هست، هر چی میخواد منشهش باشه. اصلا خود مخالفت با فتاوا یکی از موهونات یک فتواییه. اگر یک فتوایی با جمیع فتاوا مخالفت داشت، این خودش همین فتوا رو موهون میکنه دیگه. نه ولی کلام نیست، این حق کلامه. خب شبیه قول به فصل اینها میشه. بله خب مطلبی که دیگه مطلب دوم، مطلبی است که اصلا به عنوان یک قاعده کلی در تمام حیثیت‌های تقییدیه است. می‌فرماید ان ثابت الشیء، اگر یه حکمی برای یک شیء ثابت شد، اگر گفتیم وجوب اکرام برای زید ثابته، من حیثیت تقییدیت، اما یه حیثیت تقییدیه داره، میگیم آقا من حیث انه عادلون، یا میگیم من حیث انه عالمون، فالمسند بله ان ثابت الشیء من حیثیت تقییدیه ثابتون لنفس تلک الحیثیه، یعنی اولا و به ذات این حکم برای اون حیث عارضه، ثانیا و بالعرض برای زیده. میگیم آقا زید واجب الاکرام من حیث و انه عالمون، و فرض کردیم این حیثیت تقییدیه است. حیثیت تقییدیه یعنی اونی که اگه نباشه حکم نیست. حال گاهی خود میگن حیثیت تقییدیه جزء الموضوع، اگر مقرره به تعبیر شما. میفرماید در تمام حیثیت های تقییدیه اون حکمی که برای یک شیء به برکت این حیثیت ثابته، ثابتون لنفس تلک الحیثیت. و در مانعنفی هم همینطور میشه. در مانعنفی میگیم آقا مبی ملک زید شده من حیث انه مالکون لسمن ادعاهن، پس در حقیقت این مبی ملک برای این عنوان است، ملک برای این عرض می شود که عنوان مالکیه. حالا اینجایی هم فرمطلب دوم شیخ، این مطلب دوم مطلب صحیحه، یعنی قاعده است که در باب حیثیت تقییدیه وجود داره، ولی که حالا می مرحوم سید انقلت مختصری داره. یه پرانتز اینجا من باز کنم، ما یه استفاده ای از کلام شیخ می کنیم در اینجاها و حتی در بحث قبلی در بیع فضول نفسه، مخصوصا در اینجا که شیخ یه تصریح کرده. ببینید یک اختلافی وجود داره که آیا عنوان مالک میشه یا نمیشه، جهت مالک میشه یا نمیشه. این بحثایی که امروز خیلی رایجه که آیا حیثیت حقوقیه و شخصیت حقوقیه مثل دولت، مثل بانک، مثل حوزه. بگیم آقا یه چیزی ملک حوزه، حوزه علمیه نه ملک شخص، یه چیزی ملک دولت هست نه ملک رئیس دولت یا اشخاص دولت، ملک کل دولت. ما دو سال گذشته در همین بحث بی یه بحث مفصلی داشتیم راجع به اثبات این مطلب که بله همونطوری که شخص میتونه مالک بشه، دولت هم میتونه مالک بشه، ملکیت یه امر اعتباریه و مانعی نداره، و اثبات کردیم رو مفصل این دو زباتش موجوده و اونی که هشت نداشتن خواستید بگیرید و مراجعه بفرمایید. حالا من میخوام بگم از همین مطلب شیخ در اینجا میتونیم این استفاده رو بکنیم. شیخ میفرماید وقتی مشتری قاسب لنفسه، این مشتری قاسب لنفسه وقتی میگیم این مبی، ملک شخص خودش نمیشه، ملک چی میشه؟ اون عنوان میشه، اون عنوان مالکون. مشتری به عنوان انه مالکون داره این رو میفروشه و این ملک برای اون عنوان میشه. میتونیم استمزاج کنیم و میتونیم حتی به شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف نسبت بدیم که شیخ هم جهت و عنوان رو قابلیت برای ملکیت و مالکیت درش میدونه و این نکته است در اینجاست. حالا جواب شیخ با این توضیحاتی که ما دادیم همین بود که عرض کردیم. مرحوم سید سه تا اشکال به شیخ داره، مرحوم محقق اصفهانی هم به این جواب اشکال داره. من آدرس رو عرض میکنم، هیچ آدرس سید هیچ کدوم هم ننوشتیم، صفحه چند جلد چند حاشیه جلد دو جلد یک نیست اولا، نه اون که ما داریم جلد هم حاشیه سید، بله حاشیه سید جلد یکی درسته، صفحه 133 بعد اما حاشیه اصفهانی جلد دو صفحه حاشیه اصفهانی بله 122 123 بله آقا اونا چیز دیگه ایه، اونا بحث دیگه ایه، اونا غیر از بحث مالکیت حقوقی هست. نفا اگر بشه یه روایتی رو بر یه روایتی بزنه بید بخونم آقای یک روایتی رو از امام باقر علیه السلام هست که در بهار جلد 69 صفحه 279 این روایت آورده شده. لو ان عبدا عمل عملا یطلب به وجه الله عز وجل و دار الاخره فادخل فیه رضا احد من الناس کان مشرکا ولا یکون العبد، حالا این دنبالش ظاهرن، ولا یکون العبد عابدا لله حق عبادته حتی ینقطع عن الخلق کله الی، یا یه شاید روایت دیگه ای باشه دنبال او نباشه. روایت خیلی روایت عجیبیه. ببینید حالا یه سری امور رو که انسان از اول برای غیر خدا انجام میده که اکثر امور همینطور متاسفانه، انسان یا برای تمایل نفس خودش انجام میده، گاهی اوقات از خودم دارم عرض میکنم، دست گفتن، کتاب نوشتن، نمیدونم تحقیق کردن رو تمایل نفسه. آدم میگه من باید رشد پیدا کنم، نه باز برای خدا، برای اینکه خودش رو میخواد ارضا بکنه و قانع بکنه. بسیاری از اموری که انسان انجام بده همینطوره. خب اینا مسلم دیگه اصلا به درد عبادت که نمیخوره، هیچ جنبه غیر خدایی محض داره. اما این روایت چیز عجیبی رو داره دلالت داره برش. میفرماید اگر یه عبدی عملی رو انجام بده، یطلب بهی وجه الله، ازش میپرسن برای چی داری انجام میدی؟ میگه برای خدا، برای قیامت. اما فعد خلفیه رضا احد من الناس، میگه من این کار خدایی رو برای رضایت پدرم انجام میدم، برای خدا انجام میدم، اما رضایت پدرم هم میخوام درش باشه، رضایت رئیس هم میخوام درش باشه، رضایت نمیدونم مسئولم میخوام درش باشه، رضایت فلان آقا، فلان شخصیت، فلان مرجع، همینطور فلان استاد درش باشه، رضایت مردم درش باشه، میخوام مردم راضی باشن، رضایت اونا رو داخل در این بکنه. حضرت میفرماد کان مشرکان، خیلی حرف عجیبی، خیلی حرف عجیبی. ماها گاهی اوقات میگیم که خب آقا حالا من میخوام برای خدا نماز بخونم، اما برای اینکه رضایت این مسجدیا جلب بشه این کارو میکنه، یعنی او رو هم داخلش میکنه، برای اینکه رضایت اینا جلب بشه میام اینجا نماز بخونم، برای اینکه رضایت فلان گروه جلب بشه میرم اونجا سخنرانی میکنم، برای اینکه رضایت فلان آقا و فلان مسئول تأمین بشه میرم اونجا سخنرانی میکنم یا حرفی میزنم. اینا تمام از مصادیق شرک میشه. خیلی عجیبه این مسئله. نباید بگذاریم در اعمالمون که انشاءالله برای خدا میخوایم انجام بدیم اصلا هیچ چیز دیگه داخلش بشه. البته خیلی مشکله، واقعا مشکله، این با زبان و گفتار مسئله آسون هست، اما در مقام عمل خیلی مشکله. انسان شب که میشه که کارهایی که باید مراقبه بکنه و محاسبه بکنه همینه که خب حالا محاسبه و مراقبه بکنه به چند تا گناه ازش سر زده، چند تا غیبت ازش سر زده، چند تا تندی به دیگران کرده. بزرگان ما اینطور که بر ما نقل شده گاهی اوقات در اثر یک تندی به دیگران روزها روزه میگرفتن تا اثر او از بین بره از نفسشون. ماها خبر نداریم گاهی اوقات یک برخورد بد، یک برخورد اهانت آمیز با یک مؤمن، خدا توفیق نماز شب از انسان میگیره، توفیق نماز اول وقت رو میگیره، اصلا یه تکدری همه وجود انسان رو فرا میگیره. حالا انسان مراقبه که میکنه که امروز صبح تا غروب چقدر من خدایی نکرده خدایی نکرده گناه کردم، این چقدر من در اعمالم رضایت دیگران رو برام مطرح بوده، فلان مجلسی که رفتم برای خدا رفتم یا نه. این همه امور انسان باید این چنین باشه. البته گاهی اوقات خدا میفرماید دستور خدا این است که باید رضایت دیگران جلب بشه، او امرش علاقه ده، اما در اونجایی که شرطیت نداره و موضوعیت نداره انسان چقدر داره غیر خدا حضور پیدا میکنه، چقدر آن آدم ها رو تو این همایش ها دعوت میکنه. واقعا از چیزایی که خود من خیلی گرفتارش هستن همینه. انسان نمیدونه میره اونجا خدا راضی هست یا نیست، برای خدا میره یا نه، یا برای این میریم که خب این آقا بعدن گله نکنه، یا نمیدونم اگر یه روزی بهش کار داشتیم، اگر یه روزی نیازی بهش بود، بیشتر رو این محاسبات ما داریم کار میکنیم و این خیلی خسران بزرگیه، خیلی خسران بزرگیه. باید خود خدا کمک انسان بکنه و راهش هم فقط باید استعانت از خدا و استعانت خدا، اعانت خدا و استمداد از خداست. آدم از خدا بخواد که خدا انسان رو کمک بکنه در این راه که اعمال رو فقط و فقط برای خودش انجام بدیم، غیر از خدا رو اصلا دیگه ما مؤثر ندونیم، غیر از خدا رو دخیل ندونیم در امور زندگی خودمون، در اعمال خودمون. این روایت روایت بسیار مهمیه. لو ان عبدا عمل عملا یطلب بهی و چند لاغت دار الاخره، این عنوان اصلی عملش وجه خداست، مخلصا لوجه الله داره این کار انجام میده، برای آخرتش هم داره انجام میده. اما فعد خلفیه رضا احد من الناس، رضا یکی از مردان درش داخل میکنه، یه ذره میگه چون اینم راضی هست میخوام کارم انجام بدن. این کانه مشرکا، خدای تبارک و تعالی اخلاص در عمل به نحو کامل و اون درجه بالاش رو به همه ما عنایت بفرماید انشاءالله.